أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تخصیص آب به مفهوم بود. راجع به مفهوم موافق بحث کردیم، راجع به تخصیص آب به مفهوم مخالف عرض کردیم تارتن این مفهوم مخالف اخص مطلق هست از آب، لا محاله عام رو تخصیص میزنه. مثلا اکرم کل عالمین با خطاب اکرم العالم امکان عادلن وقتی مواجه میشه طبعا تخصیص میخوره به مفهوم شرط در این جمله. ولو ما مفهوم شرط رو ناشی بدونیم از اطلاق جمله شرطیه، منشأ ظهور جمله شرطیه در مفهوم هرچند اطلاق هست و نه وضع، چون نفرمود اکرم کل عالم ان کان عادلا او هاشمیا، ما اطلاقگیری کردیم مفهوم این جمله شد ان لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه، ولیکن این مفهوم اخص مطلق هست از مفهوم از خطاب عام اکرم کل عالم و او رو تخصیص میدن. اگر ما قائل شدیم منشأ مفهوم شرط دلالت ادات شرط بر تعلیق و توقف جزا هست علی شرط، یعنی اکرم العالم ان کان عادلا معالش به اینه که وجوب و اکرام العالم متوقفان علی کونه عادلا، که نظر مشهور این بود. البته ما قبول نکردیم، طبعا للمحقق الاصفهانی گفتیم مفاد جمله شرطیه افاده تقدیر هست که وجوب و اکرام العالم ثابتون علی تقدیر کونه عادلا، ولیکن مشهور گفتن مفاد آن توقف الجزاء علی الشرط است. خب معنای جمله شرطیه به نظر مشهور این میشه وجوب و اکرام العالم متوقفا علی کونه عادلا، و ما قبلا عرض کردیم قضیه حلیه مرکبه به لحاظ موضوعش انحلالیه. اگر شما بفرمایید الانسان موجودون، این میسازه با وجود یک انسان، یک فرد از انسان موجود بشه صدق میکنه الانسان موجودون. اما اگر حلیه بسیطه نبود، حلیه مرکبه بود مثل الانسان و ابیض، این انحلالیست. هر فردی از انسان باید ابیض باشه تا جمله الانسان و ابیض صادق باشه، کاذب نباشه. وجوب و اکرام العالم متوقف علی کونه عادلا، باید تمام افرادی که برای وجوب اکرام عالم مطرح میشه این وصف رو داشته باشن که متوقف باشن بر عادل بودن عالم. اگر یک وجوب اکرام عالمی ما پیدا کردیم که متوقف بر عدالت او نبود، متوقف بر هاشمی بودن او بود، لازمش کذب این جمله شرطی است. خب وقت گفته میشه که طبق این مبنا جمله شرطی حاکمه بر ادله وجوب اکرام عالم. اکرم کل عالم مفادش وجوب اکرام عالمه. بعد این خطاب میگه وجوب و اکرام العالم موقوفا علا کونه عادلا. طبعا میشه این جمله شرطی حاکم بر اون خطاب اکرم کل عالمه. این بیانیست که در بحوث هم آمده. ما این بیان رو درش مناقشه داریم چون لازمه این بیان اینه که اگر بین دلیل حاکم و دلیل محکوم نسبت عموم من وجه باشه بازم دلیل حاکم مقدمه. مثلا اکرم کل عالم با الفاسق و لیس به عالم، الفاسق و لیس به عالم نسبتش با اکرم کل عالم عموم منوله، چون فقط الفاسق و لیس به عالم که ناظر به اکرم کل عالم نیست، احکام دیگری هم عالم داره، اقتداء به عالم، تقلید از عالم. نسبت بین الفاسق و لیس به عالم با اکرم کل عالم عموم من وجه، ولیکن میگن دلیل حاکم چون نظارت شخصیه داره بر دلیل محکوم، یعنی خود خطاب متکفل نظارته بر دلیل محکوم هست، نسبت سنجی نمی کنن. دلیل حاکم مقدم میشه بر دلیل محکوم ولو نسبت بینشون عموم من وجه باشه. فرق میکنه با خاص و عام. نظارت دلیل خاص بر دلیل عام نظارت نوعیه است نه نظارت شخصیه. قرینیت و عرفیه داره و الا خود خطاب لا تکرم العالم الفاسق که ازش فهمیده نمیشه که یک خطاب اکرم کل عالمنی هست و من به او ناظرم. لا تکرم العالم الفاسق بیان نمی کنه که یک خطاب اکرم العالمی هست و من می خواهم آن را توضیح بدهم و تفسیر کنم. ابدا ممکن اصلا خطاب اکرم کل عالمی نباشه ولی خطاب لا تکرم العالم الفاسقی باشه. نظارت خاص بر آن نظارت عرفیه است، یعنی عرف جمع میکنه بین عام و خاص، خاص رو مفسر نوعی عام تلقی میکنه. ولذا اگر خطاب خاص ما نسبتش با عام عموم و خصوص منوج شد، دیگه اون نظارت نوعیه، قرینیت نوعیه، این که عرف و عقلا خاص رو مفسر عام قرار بدن دیگه در عام منوج نیست و هم تعارض میکنن. این منشأ این که دلیل حاکم چون ناظر شخصی است به دلیل محکوم، الفاسق و لیس به عالم فرض کرده، عالم یک احکامی داره، میگه حواستون جمع باشه، فاسق عالم نیست تا اون احکام عالم رو برش بار کنید، این میشه حکومت دیگه. و لذا نسبت دلیل حاکم با دلیل محکوم هرچند عموم منوج باشه مهم نیست، ما دلیل حاکم رو مقدم میکنیم. خب جناب آقای صدر لازمه یه فرمایش شما آیا این نیست که ما دیگه در جمله شرطیه نسبت بین مفهوم شرط و اون خطاب عام هرچند عموم منوج باشه ما مفهوم شرط رو مقدم بکنیم؟ معناش این میشه دیگه، و این درست نیست. مواردی که نسبت بین مفهوم شرط و خطاب عام عموم منوجه تعارض میکنه، مثلا روایت صحیحه ابن بزی میگه ما البئر واسع لا یفسده شیء، این عام، حالا عام یا مطلق، حالا خیلی با هم فرق نمی کنن تو قسمت عمده این بحث. ما اون بئر واسع و لا یفسده شیء، شامل ماء قلیل و ماء کر که ماء بئر باشن میشه، با مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء، که میگه که الماء القلیل یتنجس به ملاقات النجس، مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس میشه، اینه که الماء القلیل یتنجس به ملاقات النجس. خب این ماء قلیل هم اعم از راکد یا نابع مثل ماء بئر هست، میشه نسبت عموم منوج. ماء البئر واسع سواء کان قلیلا ام لا، مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیئا میگه که الماء القلیل یتنجس به ملاقات النجس، سواء کان راکدا ام نابعا کماء البئر، نسبت عموم من وجه. ولذا در آب قلیل در ماء البئر تعارض می کنن و تساقط می کنن، بعیده که مرحوم آیست در این مثال قائل باشن به حکومت مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء بر عموم ماء البئر واسع لا یفسده شیء، با اینکه اگر حاکم و محکوم بود باید حاکم بر محکوم مقدم باشه. ولو کانت نسبت بینهما العموم و الخصوص منه.
ایشون ظاهرا فقط نظر دارن به همون مفهوم شرطی که اخص مطلقه
از عام،
اونم که نیاز نداشت که تعبیر به حکومت رو مطرح کنی
تا دچار توهم بشه انسان، فکر کنه که شما دیگه وقتی حاکم و محکوم مطرح شد حاکم رو بر محکوم چون مقدم میکنید ولو نسبتشون عموم من وجه باشه، ممکنه انسان توهم کنه که در این مثال ما اون بعرم شما مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن رو مقدم میکنید بر عموم ماء البئر واسه، در حالی که خود ایشون هم این کار رو نمیکنه، تعارض میبینه بین این دو خطاب. البته یه نکته فقهی عرض کنم، در این دو روایت ما ممکنه بگیم عموم ما البئر واسع لا یفسده شی مقدمه، تعارض به نفع عموم ما البئر واسع لا یفسده شی تموم میشه. چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشه ما البئر رو بکنیم ما البئر الکر واسع لا یفسده شی الا ان یتغیر، ماء البئر دیگه خصوصیتی پیدا نمی کنه، آب کر خب لا ینجس شی الا ان یتغیر، چه خصوصیتی داره ماء البئر؟ برای اینکه الغاء عنوان لازم نیاد در موارد تعارض به عموم من وجد، اگر ما از تقدیم یکی از این دو خطاب دیدیم محظور الغاء عنوان در خطاب دیگر لازم میاد، ما نباید مرتکب این محظور بشیم. ما اگر مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شی رو مقدم کنیم، عنوان ما البر الغاء میشه، چون میشه ماء کر، ماء کر چه ماء بئر باشه چه نباشه که فرق نمی کنه، پس چرا امام رو ماء البر تأکید کرد؟ ماء البئر چه خصوصیتی داره؟ زیر روایت هم داره فإن له ماده، تعلیل کرده چون ماء البئر ماده داره. خب اگر بنا باشه که خصوصیت آب کره که لا ینجس شی، آب قلیل ولو بئر هم باشه یتنجس به ملاقات نجس، تعلیل به این که لأن له ماده لغوه، خب آب کر خصوصیت داره چه ماده داشته باشه چه نداشته باشه، ماء بئر هم اگه ماء کره لا ینجس شی، و ماء کر هم که لازم نیست ماده داشته باشه، پس لأن له ماده چی میشه؟ اینها دلیل میشه که آن در ماء البئر واسه مقدم بشه بر مفهوم اذا بلغ الماء قرا لا ینجسه شی. و الا اگر ما بودیم قطع نظر از این خصوصیات و قرائن خاصه بین عموم ماء البئر واسع لا ینجسه شی و مفهوم اذا بلغ الماء قرا لا ینجسه شی نسبت عموم من وجه بود و تعارض و تساقط می کردن در مورد اجتماع، که ماء البئر است که کر نیست. بعضی ها نگاه میکنن میبینن اگر اون عام به نحو عموم وضعی باشه، کل ما بئرن، کل ما بئرن واسع، این هم یک وجهی میشه براشون که بگن خب این عام عام وضعیه، دلالتش بر عموم بالوضعه، مقدم میشه بر مفهوم اذا بلغ الماء قرا لا ينجسه شيء، چون مفهوم این جمله که دلالت بر نجاست ماء البئر قلیل به دلالت وضعیه نمی کنه که، چون مفهوم که در خطاب ذکر نشده تا به این دلالتش نسبت به نجاست ماء بئر قلیل دلالت وضعیه است. پس دلالت اذا بلغ الماء قرن، دلالت مفهوم بر نجاست آب بئر قلیل بالاطلاق، اما اگر اون صحیحه بود کل ماء بئر واسع لا یفسده شیء، میشد دلالتش بالوضع، و اینم یک وجه آخری بود برای تقدیم عموم ماء البئر واسع. ولی خب ماء البئر واسع عموم نیست، اطلاق، و این بیان در این روایت مطرح نیست. حالا این مطلب که فرق بین دلیل حاکم و دلیل خاص اینه که دلیل حاکم بدون وجود دلیل محکوم لغوه، این بیانیست که بسیاری از اصولیین مطرح کردن، برخلاف دلیل خاص که دلیل عام هم اگه نبود، اکرم کل عالم نبود، لا تکرم العالم الفاسق لغو نبود، ولی این بیان تمام نیست. حالا نکتش رو مرحوم آقایی مراجعه بفرمایید ذکر کرده، خبر و ثقت علمان اگر هیچ حکم شرعی برای علم بار نشده بود، هیچ، اصلا علم هیچ حکم شرعی نداشت غیر از منجزیت و معذریت عقلیه، باز خبر و ثقت علمان لغ نبود، بدائی ایجاد موضوع برای همین منجزیت و معذریت عقلیه بود. پس از وجود خبر و ثقت علمون که دلیل حاکم هست، ولو هیچ دلیل محکوم شرعی نبود، یعنی هیچ حکم شرعی برای علم شارع جعل نکرده بود، باز خبر و ثقت علمون لغو نمیشه، به خاطر اینکه اون اثر عقلی منجزیت و معذریت برای علم کافی است برای خروج خبر و ثقت علمون از لغویت، نیاز نداره برای خروج از لغویت به فرض خطاب شرعی محکوم. خب بحث دیگر راجع به تعقب استثناء هست نسبت به جمل متعدده. اگر مولا بگه سلم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، این الا الفساق منهم قدر متعقن اینی که به جمله اخیره میخوره، اما آیا به جمله سابقه هم میخوره یا نه؟ این مورد نزاع واقع شده. بعضی ها گفتن ظهور این استثناء در اینه که به جمیع جمل میخوره. بعضی ها گفتن نه، ظهورش اینه فقط به جمله اخیره میخوره و اصالت العموم در جمل سابقه محکمه. قول سوم اینه که نسبت به جمله اخیره قدر متعقل رجوع استثناء به جمله اخیره، ولیکن نسبت به جمله سابقه هم احتمال این که استثناء به اونها میخوره هست، ولذا اونها میشن مجمل. فرق این قول با اون دو قول قبل اینه، طبق دو قول قبل، قول اول که میگه ظهور الا الفساق منهم در اینه که داره تخصیص میزنه تمام این جمله ها رو، ولذا اگر ما یک خطاب منفصلی داشتیم میگفت اکرم میگفت سلم علی العلماء، اونو ما تقیید میزنیم. یه خطاب منفصلی گفت سلم علی العلماء، ولی میگیم این خطاب آمده میگه سلم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، و این ظهورش اینه که این استثناء به جمله سلم علی العلماء هم میخونه. این برابر قول اول. بنابر قول دوم، ما اگر نداشتیم سلم علی العلماء به طور منفصل، فقط همین خطاب بود، ما به همین خطاب، به عموم همین خطاب سلم علی العلماء تمسک میکنیم و میگیم به علماء فاسق هم واجب سلام بدیم، به عموم همین خطاب، ولو عام منفصلی ما نداشته باشیم که به طور مستقل بگوید سلم علی العلماء. قول سوم دیگه نه، اگه ما باشیم و همین خطاب، این خطاب سلم علی العلماء نسبت به وجوب سلام بر عالم فاسق مجمله، اصالت البراءه میگه واجب نیست سلام بر عالم فاسق، ولی اگر یک خطاب منفصل مستقلی باشه که بگه سلم علی العلماء، بله ما به عموم او عقل میکنیم. طبق قول سوم، قول سوم میگه به این سلم علی العلماء تو این خطاب نمیشه عقل کرد چون مجمله، ولی یک سلم علی العلماء مستقلی بیارید ما قبول میکنیم عمومش رو. این سوم. قول چهارم هم قول به تفصیل هست که نظر مرحوم آقای خویی هست که عرض خواهیم کرد. قبل از این که وارد بحث راجع به این انظار بشیم، یک بحث ثبوتی مطرح شده اینجا و اون اینه، بعضی ها گفتن اصلا محاله استثناء رجوع کنه به مجموع این جمله ها. چرا؟ گفتن که الا ادات استثناء دلالت میکنه بر یک نسبت استثنائیه. میشه یک نسبت استثنائیه به دو مستثنامن به طور مستقل رجوع کنه؟ یعنی ما هم الا الفساق منهم رو میخواییم نسبت استثنائیه برقرار کنیم که طرفش سلم علی العلماء و هم نسبت استثنائیهی که طرفش اکرم الهاشمیینه و هم تصدق علی الفقراء. مگه میشه با توجه به اینکه وجود نسبت متقوم است به طرفینش، میشه یک طرف نسبت استثنائیه که مستثنا منه دو تا باشه مثلا، ولی نسبت استثنائیه یکی باشه؟ با اینکه وجود نسبت استثنائیه و ذات این نسبت استثنائیه متقوم هست به طرف خودش، این محاله. نمیشه یک نسبت واحده طرفش متعدد باشه، مگر بیایید یک لحاظ وحدتی بکنید در اینها. یعنی در واقع بگید یجب علیک المجموع من السلام علی العلماء و اکرام الهاشمیه و تصدق علی الفقراء، یجب علیک المجموع، یعنی اعتبار وحدت مجموعیه بکنید که بشه طرف نسبت استثنائی این واحد مجموعی. خب اینم که خلاف ظاهره، ظاهر سلم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، اینه که لحاظ وحدت مجموعیه در این مستثنامه نشده، چون قرینه زائده میخواد این لحاظ، معونه عرفیه زائده میخواد. پس مستثنامه سه جمله است به نحو انحلال و سه تا مستثنامه و هر کدام به طور مستقل طرف نسبت استثنائیه، ولی در این حال بگیم ما یک نسبت استثنائی بیشتر نداریم. این مثل این میمونه که سه تا مهمان داری، یک غذا هم بیشتر نداری، بعد بگی این غذا مستقلن برای ایشان و مستقلن برای ایشان و مستقلن برای اون شخص سوم. این باید اعجاز نبوی باشه که بتونه این کار رو بکنه که یک غذا رو سه وجود بهش بده. با اعجاز پیغمبر این غذا رو میکنه سه غذا، هر چی میخورن تموم نمیشه. اما نمیشه یک غذا برای سه نفر اونم به طور مستقل، میشه گذاشت جلوی سه نفر مجموع این سه نفر از یک غذا بخورن. نسبت استثنائی هم نسبت ربطیت دیگه، نمیشه با سه مستثنامن هر کدام به طور مستقل رابطه برقرار کنه. خب ممکنه شما بگید الا باشه مفادش در این مثال سه تا نسبت استثنائیه. گفتم خب استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد ازش، و هو اما محال او خلاف الظاهره جدا. فکر نکنید این اشکال واضح و دفعه، نه، کسانی مثل مرحوم آیستر تسلیم این اشکال شده، گفتن اشکال وارده. لحاظ واحد مجموعی در اون سه جمله بگه یجب علیک المجموع، این قرینه زائده بخواست. ظاهر اون سه جمله استقلال هست. و سه جمله مستقل نمیتونه طرف نسبت واحده استثنایی باشه. بله، اگر به جای الا مفهوم اسمی استثناء رو ذکر کنه، بگه ما استثناء الفساق منهم یا ما استثنی الفساق منهم، نه این محذوری نداره که به سه جمله برگرده، چون مفهوم اسمی استثناء میتونه اطلاق داشته باشه. الاستثناء سه فرق داره: استثناء از این جمله، استثناء از جمله دوم، استثناء از جمله سوم. اما معنای حرفی الا فردی از نسبت استثنایی است. یک فرد از نسبت استثنائیه نمیتونه مستثنا منهش مثلا سه تا یا دو تا باشه. به ما هما متعددان، بله بله، ما به نظرمون این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که لازم نیست در وحدت طرف الا که حتما در رتبه سابقه ما لحاظ بکنیم وحدت اعتباریه رو در مستثنامه، در رتبه سابقه ما لحاظ کنیم یجب علیک المجموع من اکرام من السلام علی العلماء و اکرام الهاشمیین و تصدق علی الفقرا. نه، ما این سه جمله رو به هم عطف میکنیم و با خود ایقاع نسبت استثنائیه و طرف قرار دادن این سه جمله، این سه جمله رو طرف قرار میدیم برای این نسبت استثنائیه واحده، خود همین کار منشأ وحدت میشه در مستثنامه. لازم نیست در رتبه سابقه ما یک معنای اعتباری واحدی رو لحاظ کنیم، یجب علیک المجموع. نه، ما میگیم مثلا اختصاص هم نداره این عرض ما به نسبت استثنایی ها، حتی در نسبت ظرفیه و امثال آن، یعنی نسب اولیه که از خارج انتزاع میشن، نه نسب ثانویه ای که موطنشون ذهن مثل الا. الا در خارج که نیست، الا موطنش ذهنه، نسبت استثنایی کار ذهنه، برخلاف نسبت ظرفیه که در خارجه، نسبت اولیه است. حتی در نسب اولیه مثل نسبت ظرفیه هم ما همین رو میگیم: صم و اقرأ القرآن فی شهر رمضان. بل وجدان فی شهر رمضان هم به صم میخوره هم به اقرأ القرآن. وحدت معنای حرفی فی شهر رمضان خودش منشأ وحدت طرف نسبت میشه و این مستلزم تعدد معنای حرفی نشد. معنای حرفی واحد، ولیکن طرف این معنای حرفی شد دو چیز، منتها این معنای حرفی واحد یک وحدت طرفیه برای اون متعدد صم و اقرأ القرآن، وحدت طرفیه برای او درست کرد. یعنی شد این مجموع طرف، اما نه اینکه عنوان مجموع رو ما در رتبه سابقه لحاظ بکنیم، نه، در رتبه سابقه ذات معنای صم رو لحاظ کردیم و با حرف عطف گفتیم اقرأ القرآن. اما فی شهر رمضان که معنای حرفی واحده، آمدیم این معنای حرفی واحد رو، نسبت ظرفیه رو، طرفش رو صم و اقرأ القرآن قرار دادیم و به تبع وحدت معنای حرفی خود اون ظرف و معروف هم وحدت طرفیه پیدا کردن، به ما هو طرف المعنى الحرفی شد واحد، ولو ذاتش با قطع نظر از این که طرف معنای حرفیست متعدده، این وجدانن هیچ محذوری نداره. میگه روزه بگیر و قرآن بخون در ماه رمضان، بل وجدان در ماه رمضان قید هر دو هست، به هیچ محذوری هم نداره. پس این مشکل ثبوتی اصلا مطرح نیست، کلام واقع میشه در استظهار. ما استظهارمون رو عرض کنیم، الحق وفاقا لصاحب الکفایه هو القول الثالث، قدر متقن رجوع استثناء هست به اخیر، و یسیر الباقی بقیت الجمله مجملا، و نه تفصیل مرحوم آقای خویی رو قبول میکنیم، نه قول اول و دوم را، انشاءالله توضیحش فرمودیم.